أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا ما ادله قائلین به عدم انعزال منسوب و همچنین تفصیل مرحوم صاحب جواهر رو نقل کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. قبل از این که ادله قائلین به انعزال منسوب را ذکر کنیم، یه دلیل دیگری است که مربوط به قول به عدم انعزال منسوبه. اون دلیل باقی مونده که من فراموش کردم بگم، اون دلیل را هم مورد بررسی قرار بدیم و بعد بریم سراغ ادله قول به انعزال منسوب. تا این ما قبلا 5 دلیل بر عدم انعزال منسوب علیکم السلام ذکر کردیم. دلیل ششم استصحابه، به این بیان که قیمومت و تولیت در زمان حیات مجتهد برای قیم و متولی ثابت بود، در این که این شخص از طرف مجتهد به عنوان متولی و قیم نه به اصطلاح قرار داده شده بود که تردیدی نیست، به این عنوان نصب شده بود. پس ما یقین داریم این شخص توسط مجتهد به عنوان ولی و قیم نصب شده. بعد از موت مجتهد شک میکنیم آیا این قیمومت و تولیت باقی است یا نه. استصحاب بقاء قیمومت و تولیت او را میکنیم. خب این کسی که منسوب بوده الان هم کماکان دارای تولیت و قیمومت هست، لذا به موت مجتهد منسوب منعزل نمیشه و کماکان به عنوان متولی و قیم محسوب میشه. اینجا یک انقلت و قلتی را هم مستدل ممکنه، یعنی یک اشکالی رو ممکنه به این دلیل وارد بشه که این اشکال رو ما ذکر میکنیم و جواب میدیم. انقلت، خب اگر این استصحاب در مورد منسوب جاری میشه، پس ما میتوانیم در مورد وکیل و مأذون هم به همین بیان استصحاب کنیم. یعنی بگیم این شخص قبل از موت مجتهد وکیل و مأذون بود در مورد اموری که گفته شد، بعد از موت مجتهد شک میکنیم آیا اذن و وکالت از بین رفته یا نه. استصحاب بقاء وکالت و اذن میکنیم. خب لازمش این است که وکالت و اذن به سبب موت مجتهد باطل نمیشه، به قوت خودش باقی میمانه. خب پس به استناد به این استصحاب میتونیم بگیم وکیل و مأذون هم منعزل نمیشن، چون بالاخره چه منسوب از طرف مجتهد چه وکیل از طرف مجتهد، هر دو از ناحیه مجتهد به عنوان متولی و قیم قرار داده شدن. چه فرقیه بین نصب و وکالت. خب این استصحاب در مورد وکیل و مأذون هم میتونه جاری بشه. قلت و پاسخ ما به این اشکال اینه که بین وکالت و نصب فرقه. ما سابقا در مورد حقیقت نصب و حقیقت وکالت مطالبی را عرض کردیم. با توجه به معنای وکالت، این استصحاب در مورد وکیل جاری نمیشه، با اینکه هر دو از طرف مجتهد معین شدن، یعنی هم منصوب و هم وکیل را مجتهد انتخاب کرده. لکن در مورد وکیل استصحاب بقای وکالت جریان نداره. سرش اینه که در مسئله وکالت تعیین شخص به عنوان قیم و متولی از ناحیه شخص مجتهده، یعنی شخص او کسی را به عنوان وکیل و قیم، وکیل برای تولی و قیمومت انتخاب کرده، لذا به زوال شخص وکالت هم از بین میره. یعنی دیگه به موت مجتهد ما شک که در بقای وکالت نداریم، یقین داریم وکالت زائل میشه، پس وجهی برای جریان استصحاب نیست. در استصحاب ما نیازمند شک که در بقاییم، در حالی که اینجا یقین به عدم بقای وکالت داریم، لذا استصحاب جریان نداره. و این با مسئله نصب متفاوته. در مسئله نصب تعیین شخص به عنوان قیم و ولی از ناحیه عنوان فقیه و مجتهده، یعنی اون مقام و شخصیت حقوقی فقیه و مجتهد است که منشأ نسب متولی و قیم است. فقیه این حق را دارد که کسی را به عنوان متولی نسب بکنه. خب اگر این ناشی و به اصطلاح درخواسته از عنوان فقیه و مجتهد بود، دیگه با موت شخص نسب از بین نمیره و منصوب منعزل نمیشه، مگر اینکه اصل مقام زائل بشه، اون دیگه بحث دیگری است. پس به هیچ وجه این استصحاب در مسئله وکالت نمیتواند عدم انعزال وکالت را به موت مجتهد ثابت کنه، اما در مسئله نصب مانعی در مقابل جریان این استصحاب نیست. خب این دلیل ششم و یک انقلتی که نسبت به این دلیل ممکنه مطرح بشه و پاسخی که ما عرض کردیم. لکن مرحوم آقای خویی دو اشکال به این استصحاب دارن. ببینیم آیا اشکالات مرحوم آقای خویی به این استصحاب وارده یا نه. خوب دقت کنید. اشکال اول آقای خویی این است که این استصحاب از قبیل استصحاب جاری در شبهات حکمیه است و به نظر ما استصحاب در شبهات حکمیه جریان ندارد. مبنای ایشون اینه که استصحاب فقط در موضوعات و شبهات موضوعیه جریان داره، نه در شبهات حکمیه. لذا اینجا که بحث از بقای تولیت و قیمومته، این استصحاب حکم شرعیست نه یک موضوع خارجی، و این استصحاب حجت نیست. اشکال دوم ایشون اینه که ما برفرض بپذیریم که استصحاب در شبهات حکمیه هم جریان داره، یعنی ما از مبنای خودمون مبنی بر عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه عدول بکنیم، علیکم السلام، باز هم این استصحاب در ما نحنفی جاری نیست، یعنی یک مشکل و مانع دیگری در سر راه جریان استصحاب هست. خوب دقت کنید، میگن شرط جریان استصحاب احراز بقای موضوع، یعنی استصحاب در صورتی جاری است که موضوع باقی باشه. اگر موضوع عوض بشه یا از بین برود، اینجا دیگه جای جریان استصحاب نیست. در مانع نفی هم موضوع محرز البقا نیست، یعنی ما نمیدونیم موضوع باقیه یا نه. وقتی شک در بقای موضوع داریم دیگه اصلا استصحاب جریان نداره، چون احتمال دارد ولایت قیم و متولی از آثار ولایت قاضی و شؤون اون باشه. با وجود این احتمال اگر جائل مرد، یعنی کسی که شخصی را به عنوان متولی نصب کرده از دنیا بره، ولایت قیم و ولی هم لا محاله مرتفع خواهد شد، چون موضوع دیگه محرز البقا نیست تا استصحاب جاری بشه. ببینید اصل فرمایش ایشون اینه که اگر ما مطمئن بودیم این ولایت از آثار ولایت فقیه است، خب حالا جای این بحث بود، ولی این از آثار ولایت قاضی است که وقتی قاضی و جائل از دنیا رفت، قهرن ولایت قیم و ولی هم مرتفع میشه. دیگه پس موضوع باقی نیست تا بخوایم استصحاب بکنیم. این هم اشکال دوم آقای خویی، که خلاصه اگر ما قائل به جریان استصحاب در شبهات حکمیه بشیم، باز هم در ما نحنفی نمیشود استصحاب بقای قیمومت و تولیت کرد و به واسطه اون مدعی شد منسوب منعزل نمیشه. از تنقیح جلد یک صفحه 322. این دو اشکالی است که مرحوم آقای خویی نسبت به این استصحاب داره. به نظر ما این اشکالات بر این دلیل وارد نیست، اما اشکال اول وارد نیست، این واضح و روشنه، چون اصل مبنای ایشون محل اشکاله. یعنی اینکه ایشون میگن استصحاب در شبهات حکمی جریان نداره، این محل اشکاله، در جای خودش منقح شده و ثابت شده که استصحاب هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه جریان داره. لذا این بحث کاملا روشنه و اصل مبنای ایشون رو ما قبول نداریم. اما اشکال دوم ایشون هم وارد نیست. خوب دقت کنید، چون اساسا احتمالی رو که مرحوم آقای خویی ذکر کردن، این ربطی به موضوع و بقای موضوع نداره. ایشون فرمودن احتمال دارد و به اصطلاح ولایت قیم و متولی ناشی از ولایت قاضی باشه، یعنی از آثار و شؤون ولایت قاضی باشه. خب حالا برفرض چنین چیزی هم باشه، این در واقع همون احتمال بقاء ولایت قیم و متولی است، یعنی همون شک در بقاء، یعنی ما احتمال میدیم بالاخره این ولایت باقی باشه، احتمال میدیم ولایت از بین رفته باشه. اصلا اگر این احتمال نباشه، یعنی اگر شک در بقا نباشه، استصحاب جریان پیدا نمی کنه. خب این ربطی به موضوع نداره که ایشون ادعا میکنه بقا موضوع باید احراز بشه تا استصحاب جریان پیدا کنه. موضوع در اینجا شخص منصوب است که ولایت قبلا برای او ثابت شده. موضوع استصحاب چیه اینجا؟ اون شخصی است که ولایت قبلا برای ثابت شده، یعنی همین منصوب. خب این که الان باقی است، قطعا وجدانا این شخص باقی است، لکن ما شک داریم در بقاء ولایت او. پس بقاء الموضوع محرزه و از این جهت مشکلی در برابر جریان استصحاب نیست. لذا اشکال دوم مرحوم آقای خویی هم وارد نیست. خب حالا در مجموع این دو اشکال به دلیل ششم، یعنی استصحاب، وارد نیست. اما بالاخره حالا دلیل ششم به عنوان یه دلیل قابل قبوله یا نه؟ ببینید، اگر بخوام درباره دلیل ششم اظهار نظر کنیم، تنها چیزی که در مورد استصحاب این استصحاب میتونیم بگیم اینه که ما اصلا شک در بقاء ولایت نداریم تا بخوام استصحاب کنیم. یعنی ما یقین داریم ولایت منصوب باقی است. وقتی یقین داشتیم دیگه نوبت به جریان استصحاب نمیرسه. این هم از ادله‌ای که گفتیم معلوم شد. یعنی ما با دو سه دلیل، دلیل سوم، دلیل چهارم، دلیل پنجم قول به عدم انعزال، در واقع برای ما اثبات کرد بقای ولایت قیم و متولی را. خب اگر بقای ولایت برای ما قطعیه، معناش اینه شک نداریم. وقتی شک نداشتیم نوبت به جریان استصحاب نمیرسه. بله، تنها چیزی که اینجا میتوانیم بگیم اینه. و الا اگر فرض بشه که ادله دیگر کافی نیست، آقای میری، اگر فرض بشه ادله دیگر کافی نیست و ما شک که در بقا داشته باشیم، خب اینجا با استصحاب می توانیم بقا قیمومت و تولیت را ثابت کنیم. پس به طور کلی مشکلی در جریان استصحاب بر فرض شک در بقا نیست. اصلا اینه. حالا اگر کسی گفت ما شک نداریم، خب بقا اگر فرض شک در بقا تولیت و قیمومت بشه، اینجا این استصحاب بدون هیچ مشکلی میتونه جریان پیدا کنه. پس به طور کلی از بین ادله ششگانه ای که برای عدم انعزال منصوب اقامه شد، تنها دلیل اول و دوم ناتمام بود و الا چهار دلیل دیگر که سه دلیل رو تفصیلا بیان کرده بودیم و این دلیل چهارم یعنی استصحاب مشکلی ندارن. لذا اصل ولایت برای قیم و منصوب و متولی منصوب از طرف مجتهد بعد از موت مجتهد ثابته. این در حال دلیلی بود که از بحث از ادله قائلین به عدم انتظار باقی مونده بود، لازم بود این هم ذکر بشه تا تمام بشه موضوع. اما میایم سراغ ادله قائلین به انعزال منصوب به واسطه موت مجتهد. خب همطور که قبلا اشاره کردیم، جمعی از فقها قائل به انعزال منصوب مطلقا هستند. کثیری از معشین عروه به مرحوم سید اشکال کردن، آرایشون رو ملاحظه فرمودید که معتقدن منصوب هم مانند وکیل و مأذون به سبب موت ناصب منعزل میشه، یعنی فرقی بین وکیل و منصوب نیست. خب اینا به چه دلیل دارن این ادعا رو میکنن؟ ادله اینا رو هم باید مورد بررسی کنم. دلیل اول اینه، به طور کلی نسب متولی و قیم از ناحیه فقیه و حاکم در صورتی ممکنه که ولایت مطلقه برای فقیه در زمان غیبت ثابت شده باشه. اگر کسی اگر فقیهی چنین ولایتی در عصر غیبت نداشت، دیگه متمکن از نسب ولی و قیم نیست. اگه این ولایت برای او ثابت بود، او میتواند جهل تولیت و قیمومت کنه. وقتی حق این جهل به او داده شده و ولایت برای او ثابت شده، او میتواند کسی رو به عنوان قیم و متولی و امثال اون نصب. اما اگر چنین ولایتی برای فقیه ثابت نبود، که به نظر ایشون چنین ولایت مطلقهی برای فقیه در عصر غیبت ثابت نیست، اونگاه دیگه نصب معنا نداره. دیگه نمیشه کسی رو به عنوان متولی و قیم نصب کنه. خب اگر نمیتوانه یعنی چی؟ یعنی امور مربوط به ایتام و اوقاف و به اصطلاح قیب و قصر معطل بمانه؟ یعنی نه، در این موارد چون خود مجتهد متصدی این اموره، کسی را به عنوان وکیل میتواند قرار بده، یعنی به کسی اذن بده یا توکیل بکنه که او نیابتاً و به عنوان این مجتهد اون کارها را انجام بده. پس این اشخاص در واقع وکیل مجتهد محسوب میشن، چون فقیه و مجتهد دیگه نمیتونه بر اساس مبنای عدم ولایت مطلقه در عصر غیبت تولیت و قیمومت را جلب. خب اگر مسئله وکالت مطرح شد، به موت موکل وکالت باطل میشه، یعنی وقتی مجتهد از دنیا رفت وکالت وکیل باطل میشه، یعنی دیگه اون متولی و قیم محسوب میشه. دقیقا فرمودید اصل فرمایش ایشون چیه؟ اساس این استدلال بر مبنای عدم ثبوت ولایت مطلقه برای فقیه، ایشون تأکید میکنن که ما که گفتیم فقیه نمیتواند کسی را به عنوان قیم و متولی نصب کنه، منظور به حسب مقام ثبوت نیست، یعنی نمیخوایم بگیم امکان نصب از طرف حاکم و فقیه وجود نداره، امکانش هست مشکلی نداره، از نظر مقام ثبوت و امکان محظوری نیست. یعنی مثلا اگر ما فرض کنیم یه فقیهی که در عصر غیبته و ولایت نداره، این بخواد کسی را به عنوان متولی و قیم نصب بکنه، هیچ محظوری پیش نمیاد، این نه با عقل نه با شرع ثبوتاً ناسازگار نیست. پس این که ما میگیم فقیه نمیتواند کسی را به عنوان قیم نصب کنه، این مراد به حسب مقام اثبات است. یعنی چی؟ یعنی دلیلی نداریم که مجتهد چنین حقی رو داشته باشه، دلیلی نداریم که مجتهد بتواند قیم یا ولی را نصب کنه و ولایت و قیمومت را جعل نماید. او فقط در صورتی میتونه این کار رو بکنه که خودش دارای ولایت مطلقه باشه، ما هیچ دلیلی بر ولایت مطلقه هم نداریم. وقتی دلیل بر ولایت مطلقه نبود، دیگه فقیه متمکن از نصب نیست. پس این که میگیم فقیه و مجتهد نمیتواند کسی را به عنوان متولی و قیم نصب کنه، به این معناست که دلیلی نداریم که چنین حقی را برای فقیه قائل شده باشه، نه اینکه بخوایم بگیم امکان ندارد و به حسب مقام ثبوت محظور داره، نه، به حسب مقام اثبات مشکل داره، یعنی دلیلی بر اعطاء چنین حقی به فقیه نداره. خب اگر دلیل نداشتیم و فقیه متمکن از نصب نبود، پس دیگه نصب معنا نداره، سالبه به انتفاع موضوع میشه. مواردی رو هم که کسی برای این امور قرار میده، اونا صرفا وکیل از طرف مجتهده، پس تعیین ولی یا قیم از طرف فقیه در واقع یه نحوه توکیله نه نصبه. ببینید ایشون نمیخواد بگه اصلا نمیتونه کسی را هم به عنوان وکیل و معزون تعیین بکنه، نه میتونه تعیین کنه، اگرم تعیین بکنه او وکیل محسوب میشه، نه اینکه منصوب فقیه باشه. فقیه حق نصب نداره، چون هیچ دلیلی نداره که چنین حقی به او اعطا شده باشه. این دلیل رو مرحوم آقای خویی ذکر فرمودن، یکی از ادله‌ای که ایشون بهش استناد کردن برای انعزال منصوب، که منصوب هم به سبب موت مجتهد مثل وکیل منعزل میشه. چی؟ ولی نه نه، منصوب که میگیم یعنی همون ولی و قیم، منصوب نیست. بله درست فرمای شما، ولی منصوب یعنی المعین و من ناحیت الفقیه، بالاخره او یک متولی قرار داده، قیم قرار داده، ولی این متولی و قیم فی الواقع وکیله. پس ماهیتا اینم رجوع میکنه به وکالت، اصلا غیر وکالت نیست. اگرم وکالت بود به موت موکل، این ولایت باطل میشه. حالا درسته بگیم منصوب منعزل میشه، اگر ما بگیم نصب نیست دیگه به یه معنا انعزال منصوب خیلی معنا نداره. نه، بحث ما اینه بالاخره این ولایتی را که فقیه برای این شخص قرار داده به موت فقیه باطل میشه یا نه؟ این دلیل برای اینکه این باطل میشه. التنقیح جلد 1 صفحه 321. خب حالا ببینیم آیا این دلیل تمامه یا نه. به نظر میرسه این دلیل مخدوش، چون در جای خودش ثابت شده که فقیه در عصر غیبت دارای ولایت مطلق است، یعنی نه تنها ثبوتاً مشکلی در نسب متولی و قیم نیست چنانچه ایشون هم فرمودن، بلکه اثباتاً هم دلیل بر اون داریم. سخن مرحوم آقای خویی این بود که ثبوتاً مشکلی نداره، یعنی فقیه امکان این که کسی را نصب بکنه داره، یعنی این امکان وجود دارد، و چنانچه فرض کنیم او بخواد کسی رو نصب کنه هیچ محذوری پیش نمیاد، لکن مشکل در مقام اثباته. عرض ما اینه، نه در مقام ثبوت مشکل داریم نه در مقام اثبات، یعنی دلیل داریم بر اینکه او میتواند، دلیل داریم که او میتواند کسی رو به عنوان متولی یا قیم نصب کنه. چون وقتی ادله ولایت را برای فقیه در عصر غیبت ثابت کنه، این در واقع به این معناست که مجتهد حق دارد قیم و متولی را نصب کنه، یعنی همون ادله اینجا اثبات اعطاء به اصطلاح این مناسب رو به فقیه میکنه، و اینکه او حق دارد این مناسب را به دیگران واگذار کنه، همون ادلهی که ولایت را برای فقیه ثابت میکنه، این ادله تمکن او را از نصب هم ثابت می کنه. یعنی در واقع به استناد این ادله ما میتوانیم بگیم فقیه میتواند تولیت و قیمومت را جعل کنه. لذا دیگه صرف توکیل نیست، بلکه مسئله نسب. اینجور نیست که صرفا مجتهد کسی را به عنوان وکیل از طرف خودش برای این امور معین کرده باشه. وقتی اون ولایت برای فقیه ثابت شد، دیگه اینجا جعل تولیت برای او مشکلی نداره. اینطور نیست کسی رو وکیل بکنه، نه کسی رو نسب میکنه. نسب میکنه یعنی ولایت رو برای او جعل میکنه، یعنی ولایت رو برای او اعتبار میکنه. و این از نظر شرع با توجه به ادله مربوطه ثابت شده است. جمع هیچ مشکلی نداره. لذا ادعای این که به موت مجتهد وکالت باطل می شود، این ادعا درست نیست. این از حضور شما دلیل اول. اما دلیل دوم، خب حالا این دلیل دوم بخواییم بگیم بخورده طول می کشه و بررسیش هم بخواییم بکنیم، دیگه امروز قطعا بررسی اون رو نمیتونیم انجام بدیم. باقش دلیل رو بخواییم ذکر بکنیم، باز ناشاریم دوباره فردا تکرار بکنیم. اینه که حالا این دلیل رو هم ملاحظه بفرمایید، در همون آدرسی که من عرض کردم در کتاب تنقیح مرحوم آقای خویی مطالعه بفرمایید، جلد 1 صفحه 321، تا ببینیم که آیا این قابل قبول هست یا نه. شما یه تأملی درش بفرمایید تا فردا نشان بدید.